الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. و ظاهر و ظاهر ان من يقول بتبادر المجاز الراجح ايضا لا يقول بعدم جواز الاستعمال في اللفظ بلا قرينه غاية الام توقف الفهم على القرينه و مطلق ذلك التوقف لا يستلزم المجازيه و لذلك اختلفوا في مبحث تعارض الاحوال في حكم اللفظ اذا دار الام بين الحقيقه والمجاز الراجح فقيل بتقديم الحقيقه من جهة رجحان جانب الوضع وقيل بتقديم المجاز الراجح لترجيح جانب الغلبة فإن الظن يلحق الشيء بالعام الأغلب ومثل ما ذكرنا مثل المشترك إذا اشتهر في أحد معانيه مثل العين في الباصرة أو هي مع الينبوع أو هي مع الذهب فإنه لا ريب انه عند اطلاقها ينصرف الذهن الى احد المذكورات لا الى غيرها من المعاني و مع ذلك فلا يجوز الاعتماد على هذا الانصراف و بالجمله التبادر مع ملاحظه الشهره لا يثبت كونها حقيقه ولا يخرج الحقيقه ولا يخرج الحقيقه الاولى ان كونها حقيقه فتأمل وفهم واستقم و به تأمل فيما حققنا تعلم معنا كون تبادل الغير علامة للمجاز. الثالث صحبت در این بود که به مجرد اینکه یه مجازی مشهور شد این معناش نیست که دیگه معنای حقیقی احتیاج داره در مقام استعمال به قرینه، صحت استعمال متوقف بر قرینه نیست. نهایت امر این است که لفظ یک نحو ابهام و اجمالی از در کشف مراد متکلم پیدا میکنه و ازا صاحب معالم در مسئله اوامر با این که قائل به این است که امر وضع شده است برای وجوب و از اون طرف هم قائل به این است که اعتقادش این شده است که امر در کلمات ائمه هدا صلوات الله علیه اجمعین در ند زیاد استعمال شده تا از مجازات راجحه شده است، در این حال لازم نمیدونه بر متکلمین یعنی بر ائمه خدا که وقتی لفظ را میگن لفظ امر را و مقصودشون وجوبه باید قرینه نصب کنن. اگر بنا بود مجرد مجاز راجح مجاز مشهور باعث بود که در هر وقت متکلم معنای حقیقی رو اراده میکنه باید با قرینه بیاره، صاحب معالم نمی گفت در بواسطه مجاز مشهور شدن یشکل و تمسک و به مجرد ورود امر بر وجوب انسان استدلال بکنه. اگه قرینه می خواد معنای حقیقی هر وقتی قرینه نی به مقتضای شهرت باید معنای ند اراده بشه، ولی که ایشون میگه نه مشکل میشه. یعنی در حقیقت حق مطلب این است که ما وجوب را استفاده کنیم از امر، منتها به واسطه ای که مجاز مشهور در مقابل پیدا شده اشکال و ابهام پیدا میشه. بلازه باید بگردیم از خارج ببینیم مراد متکلم چیه. اما اصل استعمال متوقف بر قرینه نیست، صحت استعمال. از این ولذا میفرماد و شاهد دیگر این که در بحث تعارض احوال که در بعضی از این همین بحث هایی که در مقدمه صاحب قوانین ذکر کرده است انشالله بهش میرسیم، اذا دار الامر بین حقیقت و مجاز، بین اشتراک و نقل و امثال اینها، کدوما مقدم است، چه باید کرد؟ یکیش هم عبارت از این است که اذا دار الامر بین حقیقت و مجاز راجح چه باید کرد. خود این دوران امر بین حقیقت و مجاز راجح و محل بحث قرار دادن، معناش این است که لفظ حقیقت اولاش سر جاشه، مجاز راجح هم در مقابل داریم، ولذا باید بحث کرد در این مطلب که اگر لفظی وارد شد و یه معنای حقیقی داره یه معنای مجاز راجح، کدوما رو باید ما نسبت بدیم به مولا و اخذ بکنیم. بعضیا قائل شدن به این که از باب ترجیح جانب وضع باید موضوع له را اخذ کرد، معنای حقیقی را اخذ کرد، مگر دلیلی بر این که اون معنای مجازی مراده قائم بشه. یا اینکه بعضیا جانب شهرت را مقدم داشتن و مجاز مشهور را گفتن باید مقدم داشت و بنا گذاشت بر این که مراد متکلم همین مجاز راجعه، مگر این که قرینه قائم بشود بر این که نه مقصود این مجاز مشهور نیست. بعضی ها هم توقف کردن در مسئله به واسطه ابهامی که از یه طرف ظهور وضعی، از یه طرف هم ظهور که از ناحیه شهرت استعمال در معنای مجازی توقف کردن. بنابراین پس مجرد مجاز مشهور برای یک لفظ درست شدن، این باعث این که لفظ بدون قرینه استعمال بشه نیست. پس اون فرمایشی که این قول محجور باشه یا نباشه احتیاجی به قرینه داره، نه، در صورتی که محجور نباشه احتیاجی به قرینه نداره. نظیر مشترکی که لفظ وضع شده است برای دو معنا، سه معنا، چند معنا، برای همه وضع شده، متکلم در صحت استعمالش احتیاج نداره به اینکه قرینه اقامه کنه. بله، در کشف مرادش مخاطب حق نداره بنا بگذاره بر یکی از معانی مگر به واسطه قرینه. پس بنابراین صحت استعمال یه مطلبه، مخاطب که میخواد کشف مراد متکلم بکنه در این جور موارد که از ناحیه اشتراک یا از ناحیه حصول یک مجاز راجح یک ابهامی در بین پیش آمده است، پیش آمده، چه باید بکنه مسئله دیگره. پس مثلا ما ذکرنا مثل لفظ مشترکی که دو معنا داره، وقتی لفظ را در یکی از دو معنا متکلم استعمال میکنه، طبعا برای سامع این ابهام پیدا میشه که آیا این معنا مراده یا اون معنا. بالاتر اگر مشترک در یکی از معانی شهرت پیدا کرد، اما نه به حدی که معنای دیگر مهجور بشه، اون معنا موضوع له ها. این معنا موضوع له ها، منتها بیشتر استعمال در این شده. آیا مجرد کثرت استعمال در این باعث میشه اون معنای اول دیگه نمیشه مراد متکلم باشه و باید هر وقت اونو میخواد اراده کنه قرینه بیاره؟ نه، گفتم به احتیاج به قرینه نداره، اما در کشف مراد مخاطب باید بفهمد که کدام یکی از این دو معنا مراد متکلم تا نسبت به متکلم بده. تبادر وقتی معلوم شد، تبادر که مستند به لفظ باشد، این علامت حقیقته. اگر ما گفتیم تحصیل علم لزوم نداره، گفتیم زن هم معتبر است حجته، در جایی که ظن به استناد تبادر به وضع پیدا کنیم که این تبادر معنا به ذهن عالمین به واسطه لفظ نه به واسطه یه قرینه خفیه که ما نمیفهمیم، اگر ظنم پیدا کردیم به کمک اصالت العدم عدم قرینه نفی قرینه میکنیم، ولذا بنا میگذاریم بر این که همین معنا معنای حقیقی است، همین معنا معنای موضوعه. این نفیش اینه که تبادر زنی هم، تبادری که مستند به لفظ است زنن هم، اونم اثبات میتونه بکنه حقیقت را از باب این که زن حجته، مثل در باب احکام که حجت است، در باب تشخیص وضع هم اگر حجت شد، البته بعضی جاها هم زن خلاف واقع میره، ولیکن اگر زن حجت شد معناش اینه که اون مواردی که خلاف واقع هم میرود باید در جمع همه موارد وقتی حساب میکنیم مصلحت در این است که بر طبق زن عمل بشه، اون مقداری که گیر ما میاد از عمل به زن به اندازه ایست که جبران میکند موارد تخلف را.
در صورتی که
تبادل فقهی
باشه، که تبادل اصولی باشه، که این
بحث بله تبادل فقاهتی بالاخره معناش همینه، معناش همین است که اگر ما به زن اکتفا کردیم معناش اینه که این تبادل را هم کافی خواهیم دانست. خب کلام در علائم حقیقت، علائم وضع بود که ما از چرا این وضع لفظ را برای معنا و حقیقت بودن معنایی را برای لفظ که لفظ درش استعمال میشه به دست بیاریم. یکی از راه تنسیس اهل لغت، دوم از راه تبادر بود. تبادر چون معلول وضع، ما عقیده مون این است که تبادر معنایی که از لفظ پیدا میشه خالی از دو مطلب نیست، مطلب سومش باطله، دو راه بیشتر نداره، یا مستند به وضع است یا مستند به قرینه. اگر ما فحص کردیم و دیدیم به دست آوردیم علمن در موارد، اگر علم لازمه یا علمن یا ظنن، در صورت که ظنم کافی باشه، به دست آوردیم که تبادر مستند به لفظ، قرینه در کار نی، خب از اینجا به دست میاریم حقیقت رو. بله تبادر مستند به قرینه کشف از حقیقت نمی کنه. یک مطلب ثالثی هست که این بحث را صاحب قوانین رضوان الله علیه در عموم و خصوص اونجا سلیمان ابن عباد سیموری در اونجا او گفته است دلالت الفاظ بر معانی ذاتیه. اگر اون باشه این بحث دیگه ای پیش میاد، ولیکن چون او در محل خودش به طور وضوح بطلانش ثابت شده، اقلش عبارت از این است که الفاظ مشترکه به دو معنای متضاد دلالت میکنه. اگر این لفظ تناسب ذاتی با این معنا داره، دیگه نمیتونه تناسب ذاتی با اون معنای دیگر داشته باشه. لا محاله تناسب ذاتی که از بین رفت، دلالتش یا بالوضع است یا بالقرینه. وقتی ما فحص کامل کردیم و قرینه در کار نبود و حجت معتبر پیدا کردیم برای اینکه قرینه در کار نی، نتیجش این میشه این تبادر از ناحیه فقط لفظ آمده، لفظم که ذاتن نمیتونه این معنا را بیاره تو ذهن، لابد به وضع آورده. از ناحیه تبادر کشف میکنیم وضع را و معنای موضوع له را. این هم تبادل. سوم طریقی که برای علم به وضع پس مسئله صحت سلب و عدم صحت سلب است. اگر چنون چه لفظی در یه معنای ما میبینیم استعمال میشه، میخواییم بفهمیم این معنا معنای موضوع له لفظه یا معنای موضوع له لفظ نیست. اگر توانستیم سلب کنیم معنای حقیقی لفظ را از این موردی که لفظ، از این معنایی که لفظ درش استعمال شده است، خب این معنای حقیقی نی یعنی چه؟ پس این مجازه. صحت سلب معنای حقیقی علامت این است که این مورد که معنای حقیقی ازش سلب میشه، خب من معلوم میشه این معنای حقیقی نی، موضوع له نی، خب معنای مجازیه. عدم صحت سلب، نمیتونیم معنای حقیقی رو از این موردی که لفظ درش استعمال میشه سلب کنیم، این معلوم میکند که این معنای حقیقیه. صحت سلب دلیل بر مجازیت معنای مستعمل فیه، صحت سلب معانی حقیقی از این مورد استعمال دلیل بر این است که این معنا معنای مجازی است و عدم صحت سلب که نمیتونیم سلب کنیم معانی حقیقی رو از این مورد، معلوم میشه این معنای حقیقیه که قابل سلب نیست معنای حقیقی ازش. این خب اجمال مطلبه. خب در اینجا ابتداءً یه اشکال پیش میاد، ما که میخوایم از راه صحت سلب مجازیت این معنا را به دست بیاریم، خب باید معنای حقیقی رو بدونیم. ما که میخوایم از ناحیه عدم صحت سلب معنای حقیقی بودن این مورد را بفهمیم، خب ما باید معنای حقیقی رو بدانیم که صحیح نیست سلبش از این مورد. این معنای حقیقی است به صحیح نیست سلبش از این مورد، این باید بدونیم. پس بنابراین صحت سلب چطور میشه علامت باشه با اینکه صحت سلب معنای حقیقی از موردی یا عدم صحت سلب از موردی، این متوقف بر این است که معنای حقیقی رو بدانیم و معنای حقیقی رو دانستن موقوف است بر اینکه صحیح نباشد سلب معنای حقیقی از مورد. این دور این است که نظیر اون مطلبی که در توادر گفتیم، اینجا مرحوم صاحب قوانین از ابتدا می‌فرماید صحت سلب فاستراح به تخاطب. صحت سلب در اون اینکه این معنا پس معنای مجازیه و عدم صحت سلب در اصطلاح اون کسانی که محاوره با این لغت و با این کلمات میکنن دلیل بر این است که این معنا معنای حقیقیه. پس ما که میخوایم بفهمیم این معنایی که لفظ درش استعمال شده است معنای حقیقی است یا مجازی است، ما مراجعه میکنیم به اهل اصطلاح. اگر اونا معنای حقیقی و موضوع له را از اینجا سلب میکنن، پس ما میفهمیم این معنای مجازیه. اما اگر اونا سلب نمی کنن، میگن صحیح نیست سلب موضوع له از این، خب معلوم میشه این معنای حقیقیه. پس بنابراین ابتداءً توجه داشته باشیم که این مسئله موقوف است بر این که ما مراجعه کنیم به عالمین به لسان، عالمین به اون اصطلاح. اگر پیش اونا صحیح هست سلب، صحت سلب علامت مجازیته، و اگر صحیح نیست علامت حقیقته. معنای این که صحت سلب علامت مجازه یعنی چه؟ ما یه مورد استعمال داریم، موردی که لفظ درش استعمال شده، شخص کند فهم را در کلمات اهل لسان میگه همار، نسبت به شخص کند فهم تعبیر به همار میشه. ما میخوایم ببینیم لفظ همار استعمالش در شخص کند فهم آیا به نحو حقیقته؟ عربا استعمال میکنن، یا به نحو حقیقت نیست به نحو مجازه. پس یه مورد استعمال داریم، شخص کندفه که لفظ همار درش استعمال میشه، این یه لفظ هم داریم لفظ همار، یه مورد استعمال داریم شخص کندفه، یه لفظ هم داریم که در این استعمال میشه، میخوایم بفهمیم این لفظ در این حقیقت یا نه. یه لفظ دیگر هم داریم که او مسلم است که در مورد به کار گرفته میشه به معنای حقیقیش، بلید. بلید یعنی کندفه. لفظ بلید در انسان بلید به نحو حقیقته، لفظ همار در انسان بلید چجوره؟ آیا حقیقت هست یا نه؟ یه معنا هم برای همار داریم، حیوان و ناهق اونم داریم. حالا این که میگیم صحیح هست سلب صحت سلب، سلب خودش یک معنایی است که بین دو مطلب واقع میشه، دو تو چیز از همدیگه سلب میشه، یه دفعه نمیشه از همدیگه سلب بشه. اگر میتونه از همدیگه سلب بشه میگیم صحیح هست سلب، اگر نمیتونه سلب بشه بلکه باید اثبات بشه، حمل باید بشه نه سلب، در این صورت میگیم صحیح نیست سلب. حالا مقصود اینه که لفظ از لفظ سلب بشه، دو تا لفظ، همه دو تا لفظ هایی که در دنیا داریم از همدیگه سلب میشه، هیچ لفظی لفظ دیگر نی، همیشه صحت سلب، عدم صحت سلب، ما بین دو تا لفظ نداریم، این لفظ غیر اون لفظه، این لفظ اون لفظ نیست. آیا مقصود صحت سلب لفظ از معناست یا عدم صحت سلب؟ خب لفظ غیر معناست، وقتی غیر معناست هیچ معنایی لفظ نیست، معنا یعنی اونی که مقصود میشه به لفظ، حتی اگر لفظی وضع شده باشد برای لفظ دیگر، لفظ اسم، همزه و سین و میم اسم، معنا عبارت هست اون کلمه هایی که در لعلا معنا مقترن غیر مقترن به احد از منت الثلاثه، اون معنا غیر از لفظ همزه و سین و میمه، بنابراین هر لفظی غیر از اونیست که قصد می کنیم به سبب این لفظ افاده او را. پس معنا با لفظ دوتاست، دائما معنا غیر لفظه و لفظ غیر معنا، پس همیشه ساعت سرد داره دیگه. اونجایی که لایسه و سرد کجاست؟ پس مقصود چیه؟ مقصود عبارت از اینه که مورد استعمال اون معنایی که لفظ را دیدیم در او استعمال شده، میخوایم بفهمیم اون معنا معنای حقیقی یا مجازی، اونو موضوع قرار میدیم، میگیم هازا لیس، لفظ حمار در معنای بلید استعمال شده، میخوایم ببینیم بلید کنتفه معنای حقیقی حمار است یا نه مجازن استعمال شده به علاقه کم فهمی، عدم قدرت درک کامل. اون مورد استعمال را موضوع قرار میدیم، لفظ را به لحاظ معنای حقیقیش نفی میکنیم از این مورد، اگر شد اون میشه معنای حقیقی نیست، میشه مجاز، و اگر لفظ را بماله من المعنا نتونستیم سلب کنیم از مورد، خب معلوم میشه که این یا عین اون معنای حقیقیه یا مصداق معنای حقیقیه، نمیتونیم سلب کنیم، ولذا این میشه حقیقت. پس بنابراین مسلوب عبارت از مسلوب، یعنی اون که محموله، مسلوب و عن اون که موضوعه، موضوع عبارت از مورد استعماله و محمولی که میخوایم ببینیم سلب میشود کرد تا علامت مجازیت باشه یا نمیشه سلب کرد، عبارت هست از لفظ بما له من المعنى الحقیقی، لفظی به اعتباری که یه معنای حقیقی داره، میبینیم آیا میشه سلب کنیم از این مورد، اگر میتونیم سلب کنیم معنی میشه معنای مجازی، اگر نمیشه سلب کرد این معنای حقیقیه. پس بنابراین مراد صحت سلب لفظ بما له من المعنى الحقیقی از مورد استعمال، پس مسلوب عن معنای مورد استعمال که میخوایم ببینیم بفهمیم آیا موضوع له هست یا نه، معنای حقیقی هست یا نه. و مسلوب عبارت از لفظ است بما له من المعنا، یعنی به اعتبار این که یک وضعی و موضوع لهی داره، به این لفظ را به اعتبار اون وضعی که داره میخوایم ببینیم از این قابل سلب هست یا قابل سلب نیست. اگر قابل سلب شد، صحیح شد سلب، معلوم میشه این ربطی به معنای موضوع له لفظ نداره، میشه معنای مجازی. و اگر چنانچه سلب نشد، نتونستیم سلب کنیم، میفهمیم که این رابطه داره با معنای حقیقی که موضوع له یا عین اوست یا مصداق اوست. خب حالا در این معنا میفرماید که در کلمات که وقت خواستن مراد از صحت سلب و عدم صحت سلب رو ذکر کنن، گفتن صحت سلب معانی حقیقیه ان مورد الاستعمال فی نفس الامر، یک کلمه فی نفس الامر آوردن، معانی حقیقیه از مورد استعمال فی نفس الامر. ایشون میفرماد قید فی نفس الامر برای این است که گاهی وقتا آدم سلب هم که میکنه، سلب شوخی و ادعایی میکنه. کند فهم که انسان نی، بلی انسان نی، این کسی که میگه بلید انسان نی، یعنی میخواد بگه جنس و فصل انسان را نداره، حیوان ناطق نی، یا میخواد بگه اون انسان کامل نیست، جاهل که آدم نی. این میخواد بگه واقعا از اولاد حضرت آدم و حوا نی، از این نوع موجود نی، یا میخواد بگه آدم کسی که جاهله اینو نباید جز به آدمای کامل حسابش کرد، که گاهی نفی کمال در حقیقت، لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، نه حقیقتا صلاة نی. این است که میفرماید که این کلمه فی نفس الامر رو که آوردن بعضی ها برای اینه، گاهی وقتا سلب صحیحه، اما این سلب سلب ادعاییه نه سلب واقعی. قید فی نفس الامر آوردن که یه وقت شما از ناحیه سلب های ادعایی نیفتی در محضور این که یک چیزی که حقیقت است، شما صحت سلب ادعایی رو دلیل بر مجازیت قرار بدی، پس مراد صحت سلب معانی حقیقی از مورد استعمال فی نفس الام، فی نفس الام صحیح باشه، نه در عالم ادعا. ایشون میفرماید که قید فی نفس الام احتیاج بهش نداریم، و این کان صحیح هم فی نفس الام، ولو این درسته این مطلب، اما احتیاج نداریم. برای اینکه وقتی میگیم صحیح باشه سلب، صحیح باشه سلب یعنی صحیح باشه شوخی یا صحیح جدی، صحیح یعنی صحت حقیقی. اما شما اگر گفتی بلید آدم نی، جاهل آدم، جاهل آدم نی، این یه سلبیست که صحت حقیقی نداره، صحت داره این سلب به لحاظ مراحل کمال، نه به لحاظ حقیقت. بنابراین ظاهر لفظ صحت سلب، سلب معانی حقیقی از مورد استعمال، یعنی به ما له من المعنى الحقیقی صحت، صحیح باشه، نه اینکه ادعاءً بخوای سلب کنی. پس بنابراین چون ظاهر لفظ معنای حقیقیش مراده که لفظ صحت، صحت سلب یعنی به صحت حقیقی، نه صحت در حقیقت به عنوان ادعایی، بنابراین از این لفظ فهمیده میشه همون صحت واقعی که در مواردی که ادعا هست اونجا ادعاءً سلب میشه، صحت سلب حقیقی نداره. حالا میفرماید که بعد از این که اصل معنای صحت سرب رو ما فهمیدیم، اگر یه جایی معنای حقیقی یا اگر متعدد باشه معانی حقیقیه، معانی حقیقیه یه لفظ، موضوع لحهای لفظ از یک موردی سلب شد، دلیل بر این است که این مورد معنای مجازیه، این موضوع لحنی. و اگر چنانچه نتونستیم موضوع لحهای لفظ را از این مورد سلب کنیم، خب معلوم میشه این معنای حقیقیه، یا عین موضوع له یا یک مصداقی از مصادیق موضوع له. پس صحت سلب علامت المجاز و عدم صحت سلب علامت الحقیقه. علی می‌فرماید که اشکال دور دیگری در تعریف شده. و اون اشکال عبارت از این که ما می‌خوایم معنای مجازیت این مورد استعمال رو تشخیص بدیم یا معنای حقیقیش. نظر میکنیم به این مورد، میخوایم ببینیم معانی حقیقیه را همه را اهل لسان از این مورد سلب میکنن یا نه. این موقوف است شناختن این که صحت سلب جمعی، شناختن مجازیت موقوف است بر صحت سلب جمعی معانی حقیقیه از مورد استعمال. صحت سلب جمیع معانی حقیقی از مورد استعمال موقوف به این است که بدانیم این مورد، خود این موردی که لفظ درش استعمال شده، از موضوع لحها به معانی حقیقی نیست، و الا شما 10 تا معنای حقیقی رو از اینجا سلب کنی، این کافی نیست در این که این معنای مجازی باشه. این موقوف به این که بدونی خود این معنای مورد استعمال از موضوع لحهای این لفظ، از معانی حقیقی این لفظ نیست. صحت سلب جمیع معانی حقیقی از مورد استعمال موقوف به این است که بدانی خود این معنا از معانی حقیقی نیست. برای اینکه اگر این احتمال بدی، درسته شما 10 تا معنا 20 معنا رو سلب میکنی از این مورد، اما نمیتونی بگی من جمعی معانی حقیقی رو سلب کردم. در صورتی میتونی بگی جمعی معانی حقیقی رو از این مورد سلب کردم که بدانی خود این از معانی حقیقی نیست. بدانی خود این معنا از معانی حقیقی یعنی موقوف بدانی مجازه. پس اگر مجاز متوقف باشه بر صحت سلب، دوران مزمر. میدونید که دور مستحیل، چون یه دور غیر مستحیل داریم، دور جایز، دور معی. دور معی دو تا چیز اگر به هم دیگه توقف پیدا کردن بدون این که یکی مقدم باشه تا به هم دیگه، در آن واحد است، نه این تقدمه بر او داره نه او تقدمه بر این. نوع مرکباتی که اون حالت ترکیبی متوقف بر اجزایشه، همه اجزا به هم دیگه در حصول اون مرکب توقف دارن. مثال یه امر عادیش عبارت از دو تا آجری که به هم دیگه ما تکیه بدیم، معلومه این آجرم دخالت داره در این که این آجر کج اینجور ایستاده، اگر این نباشه میفته. اون آجرم دخالت داره در این که این یکی به همین کیفیت ایستاده، بلا این نباشه این میفته. اما دوتا توقفشون بر هم دیگه در آن واحد با همه، یکی جلوتر نیست توقفش بر دیگری و یکی عقبتر تا اینکه مستلزم دور بشه، بلکه هر دو در آن واحد. این میگن دور معی، این باطل نی، این تحقق داره. و اما دوری که مستحیل است عبارت از توقف شیء علی ما یتوقف علیه، یک شیء در رتبه سابقه باید باشه تا این دومی بتواند چون توقف داره وجودش بر او محقق بشه. اگر اون اولی هم توقف داشته باشه وجودش بر این دومی، یعنی این دومی که خودش وجودن متأخر است از اولی، باید در رتبه سابق موجود باشه تا اون اولی به حسابی که توقف بر او داره اون متوقف علی جلوتر باشه تا این باشه. نتیجهش تقدم الشیء علی نفسه میشه. تقدم الشیء علی نفس امریز باطل، مستحیله. یعنی یک شیء باید در حینی که موجود نیست موجود باشه. در حینی که موجود نیست یعنی در رتبه متوقف علی که اون شیء قبلی باشه، این شیء دوم در حین او موجود، اون در رتبه مقدم باید موجود باشه تا بعد این موجود بشه. پس این موجود نی، در عین اینکه این موجود نی، در عین حال چون خودش متوقف علیه اون شیء اول، در رتبه سابق او باید موجود باشه. نتیجهش تقدم الشیء علی نفسه، توقف الشیء علی نفسه و اجتماع وجود و عدم شیء در آن واحد. از جهت این که موقوف هست بر او تا او نباشه این موجود نی، و از ناحیه این که موقوف علیه اون شیء است باید موجود باشه تا موقوف بر او موجود بشه، تا خودش موجود بشه. این ملاک استحاله دوره. حالا البته این گاهی بلا واسطه است، گاهی معل واسطه. گاهی میگیم الف متوقف بر ب و ب متوقف بر الف، پس الف متوقف بر خودش. یه بار اینجوره، این میگیم دور صریح. یه وقت هست که میگیم الف متوقف بر ب، ب متوقف بر جیم، جیم متوقف بر الف، واسطه میخوره. ما علی کل حال در دور یک موقوف میخوایم، یک موقوف علیه، این مقدار را میخوام. دوتا باید باشه، بگیم این موقوف بر این، این هم اگر موقوف بر این باشه دور میشه. اما اگر سه تا شد، این موقوف بر این، الف موقوف بر ب، ب هم موقوف بر جیم، جیم اگر موقوف بر الف نبود دور نبود، اما اگر جیم هم متوقف بر الف شد این میشه دور با یه واسطه. اگر گفتیم دور در مقام تعریف، میخوایم ببینیم واسطه چیه. اگر گفتیم دور عبارت از توقف الشیء علی ما یتوقف علیه، فین کان بلا واسطه فهو دور صریح و الا فمزمر. اگر اینجور گفتیم معنیش اینه که از دو تا اگر زیادتر شد واسطه داره، دو تا دیگه واسطه نداره. اما اگر گفتیم دور توقف الشیء علی نفسه، حقیقت دور توقف الشیء علی نفسه، اونجام که دوتاست الف و ب واسطه هست، اما این واسطه باعث ازمار دور نی. دور صریح هست، دور صریح عبارت هست از دورهایی که توقف الشیء علی نفسه هست با یه واسطه، پس یه واسطهش باعث این است که اصل دور محقق بشه که همون دور صریحه. و اگر چنانچه دو واسطه شد، یکیش دخالت در اصل دور داشت، یکی چون اضافه داره، این میگیم دور مزمر. پس اگر گفته بشود دور صریح آیا واسطه داره یا نه، باید ببینیم دور معناش چیه. اگر دور عبارت از توقف الشیء علی نفسه، توقف شیء بر خودش، خودش متوقف باشه، باید در رتبه سابقه خودش باشه تا خودش بشه، اگر اینجور معنا کردیم، توقف شیء علی نفسه حتما یه واسطه میخواد تا توقف شیء علی نفسه درست بشه. الف متوقف بر ب، ب متوقف بر الف، فالالف متوقف علی الالف. اگر گفتیم دور توقف شیء علی نفسه، این توقف علی نفسه احتیاج به یه واسطه داره، اون واسطه که پیدا شد تازه دور صریح درست میشه. و اما اگر گفتیم توقف الشیء علی ما یتوقف علیه، توقف شیء بر یه چیز دیگری که اون متوقف بر اینه، اگر اینو معنا کردیم دور، اینجاست که این دو تا چیز باید باشه تا دور درست بشه. اینجا اگر گفتیم توقف شیء علی ما یتوقف علیه، حقیقت دور عبارت از دو شیء که یکی متوقف بر دیگری که متوقف بر اولی است. نتیجه اینه که دو تا شیء که هست واسطه هنو در کار نی. توقف شیء علی ما یتوقف علیه، این خود حقیقت دوره. وقتی حقیقت دور شد، اگر بخواد واسطه پیدا بشه، باید یه شیء ثالث پیدا بشه. پس به مجرد وجود واسطه دور از صراحت بیرون میره، دور مزمر میشه. اینو من اینجور بیان میکنم برای اینکه صاحب قوانین فرموده و قد اورده به اینکه این دورت به مزمر است به دو واسطه. این کلمه دو واسطه چون در عبارته بعضی اشکال کردن که این که به دو واسطه مزمر نی، به یه واسطه مزمره، به یه واسطه است. صاحب قوانین نظرش به این است که دور عبارت از توقف و شیء علی نفسه ها، و ما میبینیم دو تا چیز در این بین فاصله میشه تا توقف و شیء علی نفسه توقف پیدا میکنه. علم به مجازیت بر علم به مجازیت با دو تا واسطه، نمیخواد بگه ازمارش به دو واسطه، مخواد بگه این دور به دو واسطه که قهرن مزمر است. اگر میگفت دور به واسطه به واسطه دو تا واسطه مزمره، یه مزمره به یه واسطه داریم، یه مزمره به دو واسطه، اشکال بهش وارد بود. اما اگر میخواد بگه نه، این دور به دو واسطه، و چون دو واسطه اگر یه واسطه بود، او همونی بود که در اصل تحقق دور دخالت داشت، چون دو واسطه شده پس مزمر شد، دیگه دور صریح نی، اینو میخواد بگه. پس بنابراین اشکالی به صاحب قوانین از این ناحیه نیست. تا بعد و ظاهر این است که کسی که قائل به تبادر مجاز راجع هست نیست، نمیگوید به این که جایز نیست استعمال در لفظ نسبت به معنا، نهایت امر توقف پیدا میکند، فهم مخاطب بر قرینه، و مطلق این توقف مجرد این که مخاطب متحیر میشه که مراد متکلم چیه، این مستلزم مجازیت معنای اولی حقیقی نمیشه. ولذالک اختلاف کردند حضرات در بحث تعارض احوال در حکم لفظ وقتی که دایر شد امرش بین حقیقت و بین مجاز راجع. پس قیلی مقدم داشته است حقیقت را از جهت رجحان جانب وضع، و قیل دیگری قول دیگری مقدم داشته است مجاز راجح را برای ترجیح جانب غلبه، زیرا زن ملحق می کند شیء را بالعم الاغلب. خود این بحث دلیل است بر این که لفظ استعمالش در معنای حقیقی هم می شود بشه بدون قرینه، در عین اینکه در مقابل مجاز راجح داریم. و مسئله ما ذکرنا حقیقتی بود و در مقابلش مجاز راجح. مسئله ما ذکرنا مسئله مشترک هست، لفظ مشترک که دو معنای حقیقی داره، سه معنای حقیقی داره. وقتی که شهرت پیدا کنه در یکی از معانیش، مثلا مثل لفظ عین، شهرت در باصره پیدا کنه، او هیا معل ینبو، یا اینکه در باصره و ینبو که چشمه هست، باصره چشم، ینبو چشمه، پیدا کنه، او هیا معل ذهب، یا شهرت در باصره و ذهب که تراس یکی از معانی دیگر لفظ عین است پیدا کنه. خب ولو در بعض معانی هم شهرت پیدا کرده، اما بقیه معانی موضوع له دیگر هم سر جاشه. فانه لا ریب این که عند اطلاقها ینصرف الذهن الى احد المذکورات، وقتی که این لفظ گفته شد، این لفظ عین مشترک گفته شد، ذهن انصراف پیدا میکنه به یکی از این معانی که شهرت درش پیدا کرده، لا الى غیرها، نه به غیر اینها از معانی دیگر. و ما ازالک، چون اون وضع معانی دیگر از کار نیفتاده، این باعث نمیشه اونا از بین برود و اونا احتیاجی به قرینه داشته باشه در مقام استعمال. و ما ازالک فلا یجوز الاعتماد علی هذا الانصراف، اعتماد به این انصراف کنیم و معنای موضوع له دیگر را نادیده حساب کنیم. و بالجمله تبادر با ملاحظه شهرت اثبات نمی کند بودن اون معنا را حقیقت، ولا یخرج و خارج نمی کند حقیقت اولا را از بودنش حقیقت. فتعمل، شما می خواستی نقض بکنی به تبادری که در مجاز مشهور پیدا شده، می خواستی نقض کنی؟ نه، این نمی تونه نقض کنه، معنای حقیقی اول رو از دست ما بگیره و این اثبات کنه که این معنای حقیقیه. فتأمل وفهم واستقم، و به تأمل در اون چه ما تحقیق کردیم تعلم و یاد میگیری معنای این که تبادر غیر علامت مجاز است. از گیر میکنه احسن. خب اینام به اجمال و تفصیل مسئله شون حل میشه که در حقیقت شخصی که از اهل لغت هست، او به نحو اجمال در ذهنش موضوع از غیر موضوع مرتکزه، علم تفصیلی به مطلب نداره، و لذا با ملاحظه موارد استعمال و خصوصیات وقتی که رجوع به ارتکازش میکنه که لفظ رب خلیه و طبعه، اگر چون چه القا شد، اونی که ارتکاز میتونه بفهمه او چیه، اون معنای ارتکازی را که به دستش آمد از او به دست میاد موضوع له چیه، یا اون معنای ارتکازی را اگر چون تونه سلب بکنه از مورد استعمال، معنای مجازی به دستش میاد. از ثالث صحت سلب، ثالث از طرقی که ما را راهنمایی میکنه به علم به وضع و حقیقت و مجاز، مسئله صحت سلب است که یعرف به واسطه صحت سلب مجاز، کما این که یعرف حقیقت به عدم صحت سلب. و معتبر، و اونی که معتبر است در این علامت سوم نیز اصطلاح تخاطب است، یعنی باید به اهل اصطلاح مراجعه کرد دید اهل اصطلاح لفظ را به ما له من المعنا صحیح میدونن سلبش را از این مورد استعمال یا صحیح نمیدونن. فصحت السلب و عدم صحت سلب در اصطلاحی لا یدل الا على کون لفظ مجاز، صحت سلب مجاز و عدم صحت سلب حقیقت در همون اصطلاح که ما عرفته فی التبادل. تمام شد؟ خب حالا پس ما دو ول مراد ما 5 دقیقه که به وقت مونده است بفرماد ما تعطیل میکنیم. 5 دقیقه